بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. یه بحثی رو من در چند جلسه شروع کردم به بیانش که از مباحث مهمه. تیتر بحث اینه: وظیفه ما نسبت به ساحت مقدس حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چیه؟ ما باید نسبت به ایشان چه کاری رو انجام بدهیم؟ آنگاه این بحث رو از اینجا شروع کردم در مقام پاسخ: آیا وظیفه ما تشرف است؟ یا وظیفه ما تشبه است؟ ما باید در طول زندگانیمون کاری بکنیم که ولو یک بار هم که شده به ساحت مقدس شرفیاب بشیم، یا اینکه ما باید کاری بکنیم که زندگانیمون شبیه امام زمان بشه؟ کدوم یکی از این دوتا وظیفه است؟ اولی هم خوبه، آدم یک حرکتی رو در زندگیش انجام بده که در طول زندگانیش یک بار هم که شده مشرف بشه، خوب هست، اما مقصود نیست. ما رو خلق نکرده اند که برای شرفیابی به ساحت مقدس امام معصوم زندگانیمونو طراحی کنیم. قطعه تاریخی که مثال زدم در جلسات قبل داستان اویس قرن بود. اویس برای دیدن پیغمبر به مدینه آمد، اما مادرش گفته بود که بابا تا قبل از ظهر باید برگردی. از قضا اون روز پیغمبر در مدینه نبودن، اینم تا نزدیکای ظهر ایستاد، موفق به دیدن پیغمبر هم نشد، اما امر مادر رو اطاعت کرد، برگشت. پیغمبر به محض ورود در شهر مدینه فرمودن: انی اشم و رائحت الجنه من طریق القرن، من بوی بهشت رو اسمش فام میکنم از راه قرن. اون آقا آمده بود ببینه، اما اون چیزی که براش مهمتر بود امر پیغمبر رو اطاعت کردن بود، چون پیغمبر یکی از تعالیمش اینه که بابا برن بل ازم، ما رو خلق کرده ان که تابع باشیم، اما تلاش ما غالبا به این است که بتوانیم حضرت رو ببینیم با هر شکل و هر انگیزی. این مهم نیست، اون دومش مهمه، تشبه. اون وقت اون موقع در اون جلسات قبلی عرض کردم، حالا میگم چرا هی میگم جلسات قبلی، اونجا هم عرض کردم اگر ما تشبه به ساحت مقدس بقیت الله پیدا بکنیم، تشبه پیدا کردن سنخیت میاره. یه قاعده فلسفی هست: از سنخیت و علت الانضمام. ما شبیه امام زمان که بشیم دیگه لازم نیست ما بریم پیش ایشون، ایشون میان پیش ما. علت الانضمام جریانش هم جریان اون پیرمرد کوفی است که از داستان ثقه است نقل کرده ام، دیگه بیان نمی کنم. اون مرد در به در دنبال امام زمان میگشت با رمل و استرلاب، بعد موفق شد امام رو در بازار کوفه ببینه از دور، برای که باید امام بهش توضیح بده و متنبهش بکنه. حضرت فرمودن نمیخواد این کارا رو بکنه، مثل این پیر مرد باشید، ما میام سراغتون. باز هم شباهت داره این قضیه، نظیر داره در اسلام. اصحاب امیر المومنین بعضیشو طوری بودن که امام حاکم علی اطلاق جهان اسلام در زمانی که کوفه بود، نه زمانی که مدینه بود. زمانی که امیر المومنین کوفه بود با زمانی که حضرت در مدینه بودن متفاوت ماهیتن. در کوفه امام حاکم جهان اسلامه، اونم با اون فتوحاتی که قبلی ها کردن، یعنی سیت حکومتی امام امیر علیه السلام خیلی گسترده است. لکن نه، اون میره در مغازه میسن تمار، جای میسن در مغازه میسته. پس ما نباید یه کاری بکنیم که عرض به حضورتون که فقط موضوعیت این معنا پیدا بکند که تشرف به ساحت مقدس پیدا کنیم، کاری بکنیم که مرتبط بشیم، امام در مغازه بیاد. اینا سیره شون یکیه. میسم چی کار کرده که امیر المومنین در میره مغازش؟ او پیرمرد چی کار کرده که امام میفرمه مثل این باشید من میام سراغتون؟ همه اینا حکایت از این معنا بکنه که تشبه، تابعیت. ما باید تابع باشیم. وقت برای این تابعیت ما دو مرحله رو بیان کنیم. الان یه چهار جلسه ایست که من در همین مرحله اول موندم. مرحله اول تخلیه است. ما برای که تشبه به امام زمان پیدا بکنیم باید اولین گام سلوک او تخلیه باشد. وقت این رو از یک حدیثی استفاده کردم، حدیث قدسی که خدا به پیغمبر می‌فرماید که باید بغض اهل دنیا رو داشته باشی. باید بغض اهل دنیا رو داشته باشی تا بتونی پیش من بیای. آوخ حضرت رسول اکرم سوال کرده که یا پروردگار والا مقام، بغض اهل دنیا چیه؟ من باید چیکار بکنم که اهل دنیا نباشم؟ حضرت حق فرمودن 19 صفت رو بیان کردن. ما این 19 صفت رو توانستیم از شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام، شام شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، احیای نیمه شعبان و امروز در اونجا تو اون سه جلسه 10 تا از مباحث رو، 10 تا از اون تعالیم حضرت حق رو به رسول اکرم نسبت به بغض اهل دنیا بیان کردم. امروز جلسه 4 میشه. 10 تا تا 19 تا چند تا میمونه؟ 9 تا دیگه میمونه. حالا ببینیم امروز به برکت حضرت صادق علیه السلام چند تا از این 9 تای باقی مونده رو بیان میکنیم تا مرحله اول تموم شه. که بیش تخلیه. مرحله اول بغض اهل دنیاست، قطع رابطه با دنیا. مرحله دوم اصل کاریست که تجلیه است. تجلی پیدا کردن یک سری از صفات در انسان برای اتصال و تشبه، که حالا اونم به جای خودش انشالله خواهیم رسید. خصوصیت دهمی رو که خدا به پیغمبر می‌فرماید که اهل دنیا این خصوصیت رو دارن، ما باید خودمون رو از این خصوصیت تخلیه بکنیم تا گام اول رو در تشبه چیکار کنیم؟ آقا برداریم. حضرت حق می‌فرماید اهل دنیا کسلانون اندت تاه، موقع اطاعت خدا تنبلن، کسلن. اهل دنیا، ما مخلوق نسبت به خالق از نظر قرب و بعد موقعیتمون اینجوریه. خدا به ما نزدیک است، اقرب و الینا من حبل الورید، اما این نزدیکی ارزشی ندارد چون خدا علت است و هر علتی به معلولش نزدیک است و احاطه داره و اشراف داره. او همچنان که به من نزدیک است، او همچنان که به شما نزدیک است، نزدیک نیاته داره. خب بر نخوند با آیان، خب به سایر وحوش هم همینطوره نزدیک، چون علت خلقت اونام هست. این همونه که فرمود شاعر: اگر نازی کند لیلی فرو ریزد قالبها. این اشراف به آتی علت به معلول. پس این که خدا به ما نزدیکه خیلی ارزشی نداره، چون خدا به همه نزدیکه. اون چه که مهمه اینه که من با خدا چه رابطه ای دارم، آیا من هم نزدیک هستم یا نزدیک نیستم. قرب من به حضرت حق اهمیت دارد، قرب حضرت حق به ما از باب علیت ارزشی است. حالا من بخوام به خدا نزدیک بشم باید چیکار بکنم؟ رسول الله میفرماید خدا اینجور فرموده. یعنی حدیث چی آقا؟ وقتی میگیم خدا اینطور فرمودن، یعنی حدیث قدسی است. ما تقرب الی عبد به شیء احب الی. چیزی محبوب تر مما افتر از تو علی، از اون چه که بر بندگانم واجب کرده ام، بندگان رو به من نزدیک نمی. با نمازت میتونی به خدا نزدیک بشی، دنبال بیراهه نرو. با روزه ات میتوانی به خدا نزدیک بشوی، دنبال بیراهه نرو. با خدمت به پدر و مادر میتوانی به خدا نزدیک بشوی، دنبال بیراهه نرو. خدا می‌فرماید چیزی محبوب‌تر از اون چه که بر بندگانم واجب کردم تو رو به من نزدیک نمی‌کنه. این مرحله اول. مرحله دوم: و انه لیتقرب الیه بالنافله. بندگان من با نوافل هم به من نزدیک میشن. او وقت با نافله تا کجا نزدیک میشی؟ حتی احبه، تا این که من خدا عاشق تو میشم. برعکس میشه، ما سلوک رو شروع کردیم به خاطر عشق به خدا، ما عاشقیم و اون معشوق. میگه اگر نوافل تو انجام دادی عوض شد، من عاشق میشم و تو معشوق. وقت من دیگه وارد این وادی نشم. در یک حدیث قدسی میفرماید من عشقنی قتلته. من عاشق هر کی بشم او رو میکشم. اینی که میکشم نه اینکه چاقو میذارم مثلا نفلش میکنم، یعنی از غیر خودم ذبحش میکنم. اصلا عاشقی تمام خواهیه. کسی که عاشقه میگه معشوق فقط باید ملمن باشه. خدا هم میفهمد من عاشق هر کسی شدم چیکارش میکنم؟ قتلته، میکشمش. خب حالا و من قتلته، خدایا خودت تو دینت گفتی هر کیه که بکشی باید دیه بدی. حال تو که ما رو کشتی دیه چیه؟ فعلیه دیتو، دیهش به عهده خودمه، خودم میدم. خب دیه چیه؟ و انا دیتو، خودم دیهشم، خودم دیهشم. این نزدیکیه، این نزدیکیه، این قربه. ما باید به اینجا برسیم. خب چی کار کنیم به اینجا برسیم؟ بریم در خونه فلان شیخ دستور ذکر به ما بده، بریز دور. بریم فلان خانقاه دستور، بریزش دور. راه منحصر است به مما افترض تو علی، واجبات تو انجام بده. آقا نسخه ازل و ابد سلوک همه ما را محمد و آل محمد پیچیده. پیغمبر آل پیغمبر نسخه رو پیچیدن، دیگه چیزی نمونده که دیگری بخواد بگه. اگرم دیگری یه حرفی رو زد، اگر تذکر فرمایش پیغمبر بود ازش بپذیر، اگر حرف از خودش زد بدون که سر به بیراهه زدی نفهمیدی. اونجا میگه آقا تنت داغ نمیفهمه، یه جایی هم تنش داغ نمیفهمه، ولی اونان که اهل معنا هستند و به مراتب عالی و مدارج عالی رسیدن فهمیده اند که جز پیغمبر و آل پیغمبر راه دیگری وجود نداره. گردن کلفت همه این راه ها ملا صدراست، دیگه از او بالاتر تو این راه ها شاید در این 400 ساله اخیر پیدا نتونی بکنی. خیلی آدم مهمیه در فلسفه هم که بدونی صاحب چی آقا؟ سبک، یعنی یک سبک ابداعی داره در مقابل ارسطو، در مقابل شیخ اشراق. یه چیز منحصر به فرد خودش داره، جمع بین کلام و عرفان و فلسفه مشتاق و اشراق و ابداعیات خودش. اما این آدم در آخر عمرش در تفاسیری که شروع کرده نوشته، اول سوره یوسف ظاهرا اینطور مقدمه زده که من سالها در سایه حرکت میکردم تا به نور قرآن و روایت رسیدم. من که صاحب سبک فلسفی هستم حرکت در سایه است. حرکت سایه یعنی توهم روشنایی، فکر میکردم در روشناییم، اما من امروز به این نتیجه رسیدم که قرآن و روایت حرف اول و آخر رو میزنه. لذا ملا صدرا آخرین نوشته هاش چی آقا؟ یه شرح بر اصول کافی زده است و یک بعضی از سور قرآن رو تفسیر کرده. پس همه چیز در پیغمبر آن پیغمبر. خب حالا باید عبادت کن. این عبادت رو چجوری انجام بدیم؟ یه عده هستن که عبادت رو از سر اکراه انجام میدن، یه عده هستن از سر اضطرار و استراب انجام میدن، میگه اگه نماز رو نخونیم بابای نون بهمون نمیده. اکراه، حالم خوش نیست نماز بخونم، لذا هی الان و الان و الان میکنه، همیشه هم نمازا لب طلایی میخونه، زمانی که آفتاب بخواد یا طلوع کنه برای صبح یا غروب بکنه برای نماز زود، طلایی طلایی. این اکراهه. اما رسول اکرم میفرماید افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسی عاشق عبادت باشه. اگه عاشق، حالا نمیخوام بر فراز منبر مجازی حرف بزنیم، اما چیکار کنم، دنیامون دنیای مجازیه، غیر از این چیزی دیگه ای ندارم برای گفتن. با نامزدت که قرار بذاری ساعت 4 بعد از ظهر، ساعت نگاه میکنی چرا 4 نمیشه، این دلیلش چیه؟ تو که عاشقی، عاشقی. رسول الله میفرماید افضل الناس من عشق العباده، باید عاشق عبادت باشی، منتظر زمان عبادت باشی. فانقها، زمان عبادت که رسید در آغوش بکشی، یعنی مشتاق باشی، نه اینکه باز از اون گفتن ای داد بیداد شد شب اول ماه رمضان 30 روز چی؟ میگم شهریور جونی به لب میرسه. این عبادت از سر اکراهه. آنقها، منتظر باشی. به همین دلیل میگن استحلال شخصی، یعنی برو خودت نگاه کن، خودت نشون بدی که عاشق عبادتی. آقا تو خونه میشیدیم منتظریم که خب الحمدلله تا حالا که اعلام نکردن، تا حالا انشاءالله بقیهش هم و احبها به قلبه، قلبن عبادت رو دوست داشته باشه، دوست داشته باشه. و باشرها به جسده و تفرق لها، وقتش رو صرف نماز بکنه، صرف عبادت بکنه. این کسیست که تشبه به امام زمان علیه السلام پیدا کنه. اما کسلانون اندت تاعه، یه عده ای که اهل دنیا هستن و هیچ تشبهی ندارن در موقع عبادت کردن تنبلن. خب وقت رسول الله می فرماید کسی که این خصوصیت رو داشته باشه، عاشق عبادت باشه، آنقها احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرق لها، این آدم هو لا یبالی ما اسبه، این دیگه براش مهم نیست چجوری داره زندگیش میگذره، ما اسبه من دنیا زندگیش چجوری داره میگذره، الا اسرن اما الا یسرن، به سختی داره میگذره یا به راحتی. عاشق جز معشوق دین دیگری ندارد. عبدالله قیس عامری معروف به مجنون رو بردن خدمت حضرت صادق، ازش پرسیدن که دین چیه؟ شیعه‌ای؟ نگاه میکرد. سنی هستی؟ نگاه میکرد. خب بابا جونت درات در مقابل امام معصوم هستی، دین چی؟ همونی که لیدی میگه، همونی که لیدی، او چی میگه؟ دیگه به شیعه و سنیش کاری نداره. البته این حرف اونه، من این حرف قبول ندارم. شما اگر بخواید عاشق باشی فقط و فقط باید تحت لوای ولایت مطلقه امیرالمومنین علی علیه السلام، چیز دیگری نیست. ما را اگر از آن بپرسن زندگیت خوبه چی علی میگه، بعد چی علی میگه، کاری به اینا نداره، چی امیرالمومنین میگه، اون برای ما ملا. دهم، یازدهمی، خصوصیت اهل دنیا این است که عمله بعید و اجله قریب، مرگشون نزدیکه اما آرزوهاشون چیه؟ طولانیه. آرزوی طولانی آدم رو خیال پرداز میکنه، در خیالاتشون به سر میبرن. امروزی ها میگن مالی خولی ها پیدا کرد. رویای یک زندگی رو داره، نه واقعیت یک زندگی. واقعیت زندگی رو نداره، رویاش. اصل امید، رسول گرامی اسلام می‌فرماید به اینکه العمل رحمت لامتی، امید رحمت هست از ناحیه خداوند برای امت من. یکی از مصادیق رحمت اینه که در دل هر یک از ما خداوند چیزی به نام امید قرار داده است. امید هم رحمت به گفته رسول الله و هم انگیزه زندگیه، نیرو محرکه زندگیه. و بعد پیغمبر ادامه میدهد ولو لل عمل ما رزعت والدتون ولدها، اگر آرزو نباشه هیچ مادری به بچه شیر نمیده. ولا غرس غارس شجرها، اگر امید به آینده نباشه هیچ باغبون هیچ درختی رو نمیکاره. نیروی محرکه زندگی امیده و این امید از مصادیق رحمت حضرت حقه. اصلش خوبه، نه این که خوبه، لازمه، باید در زندگی هر کسی باشه. خدا انشاءالله اونایی که دچار بیماری افسردگی شدن رو خدا به حق حضرت صادق شفا بده. عمده عامل بیماری افسردگی این است که طرف انگیزه زندگی رو از دست میدهد. انگیزه رو از دست میده دیگه براش هیچ اهمیتی نداره که چه میگذره. خب اصلش خوبه اما طول العمل بده. طول العمل چی آقا؟ طول العمل هر آرزویی است، هر امید به آینده است که موجب نسیان حقایق عالم بشه. حقایق عالم چیه؟ سه تاش مهمترینه: مرگ، معاد، دین. طول العملی که موجب فراموشی، آرزویی که موجب فراموشی هر کدوم از این ستا بشه، انسان مرگ رو در طول زندگیش فراموش کنه، اینش طول العمل. آرزویی که موجب بشود انسان معاد و پاسخگویی رو فراموش کنه، این بشه چی آقا؟ طول العمل. آرزو و خیالی که موجب این معنا بشود که انسان دنیا رو به دین ترجیح بده، این میشه چی آقا؟ طول العمل. پس اصلش خوبه. حالا اگه بخوای ببینید دوچار آرزوهای طولانی شدی یا نه، بعد از منبر اول سوال نگو آقا من یه جوونم، سال اول دبیرستانم، دارم میخونم برای دانشگاه، این طول العمله یا نه؟ ملاک طول العمل چی آقا جون؟ فراموشی حقایق عالم. سه تا از مهمترین حقایق گفتم، مرگ دیگه چی؟ و باریکالله بمیرم برای امام حسین که چی میگه راجب مرگ. من این روایت رو اصلا قوغا کرده از سید الشهدا، میفرماد اگر سه چیز بین بشر نباشه، بشر خدا رو بنده نیست، یکیش مرگه، یکیش مرگه. اگر انسان بنا بود نمیره، حالا که بناس بمیریم ببین چی کار میکنه. اگه بنا بود نمیره دیگه هیچ خدایی رو بنده نبود. فرمایش حضرت حسینه. مرگ در هم زننده تمام خیالاته، کشاننده انسان به تمام واقعیت هاست. طول العمل موجب فراموشیه. پس اگر آقا بخوای بری دانشگاه، داری زحمت میکشی میخونی، طول العمل نیست، چون تو که بخوای بری دانشگاه میخوای به عنوان خدمت به خلق و خالق بری. خب خود این هسته یک آرزوی دینی، این اب نداره، این اب نداره، اینش اشکال نداره. چند تا شد؟ 11. 12 خصوصیت اهل دنیا که باید ازش اجتناب کرد. اهل دنیا آقا غلیل المنفعه هستن، منفعتشون برای موجودات دیگه کمه. شما نگاه بکنید در بعضی از موجودات یه حیوانی هست بدون دفاع، مثل گوسفند، گاو. اینو نگاه کنید آقا، از شاخش تا سمش منفعت. شاخش تجارت داره، پوستش تجارت داره، رودش تجارت داره، گوشتش تجارت داره، سومش تجارت داره، من عذر میخوام از آقایون، سرگینش هم تجارت داره، نداره؟ تمامش منفعت. اولا موجود بی دفاع، از خودش نمیتونه دفاع بکنه. از غذای طبیعت و حکمت الهی گوشتش حلاله، یعنی دو سه نوع معارض داره. اولیش خود انسان حریص، صبح کله پزیا تمام ایام سال در همه دنیا کشتار گوسفند الا ماشاءالله، سالی یه دونم بیشتر نمیزاد. اما تا حالا هیچ جای دنیا اعلام نکردن نسل گوسفند منقرض شده. موجود با منفعت خدا برکت میده، در مقابل یک حیوان شکاری مثل ببر نه کسی جرأت میکنه شکارش بکنه، چون او زودتر به این توفیق نائل میشه و نه انگیزه برای شکارش هست. چیشو بخوام؟ شاخشو بخوام؟ فایده نداره که دیگه، شاخ قولو که نمیشه شکست گرفت. و سالی 7 طوله داره. در همه دنیا هم انجمن حمایت از حیوانات وحشی اول ببر رو تحت پوشش قرار میدن، یعنی بخوایم بکشیش نمیزنن بکشیش. اما از ذالک ببر نژادش در عالم در خیلی از جاها یا رو به نابودیست یا نابود شده، چون قلیل المنفعه است، منفعت نده. اما موجود با منفعت. اگر تو در نظام خلقت در رأس این دنیا که داری زندگی میکنی زیر این گنبد خضرا منفعت داشته باشی، خدا بهت برکت میده. منفعت داشته باشی یعنی چی؟ قلیل المنفعه، این که میگن اهل دنیا منفعت ندارن، منافعشو کمه، یعنی آقا بخیلن، بخیل. اون کسی که باید تشبه به امام زمان علیه السلام پیدا بکند، بخل داره یا نداره؟ نباید داشته باشه. با که داریم، نباید داشته باشه. وقت بخل گاهی شخصی است، گاهی غیر شخص. یه موقع خودم نمیبخشم اصلا و ابدا، توجیه هم میکنم یا خب پولو ببخشم فردا چی کار کنم، حالا چو فردا شود فکر فردا کنیم، هیچ منافاتی هم با دوراندیشی نداره. یه موقع خودم نمیبخشم، یه موقع تو هم که میبخشی بگم چرا میبخشی. این دیگه شدت بخله، نه خودش خیر خواه مردم و میذاره منفعتی برسه و نه دیگری اجازه میده. بعد عامل اصلیش بخله، عامل اصلیش بخله، توجیهش هم دوراندیشیه. بگه آقای من امروز مالمو بدم فردا خودم محتاج میشم. مال دست کی آقا؟ دست کیه؟ ان الله چی آقا؟ و الرزاق ذل چی؟ متین. خدا قوت المتین. احسن. خدا روزی میده، بعد میگه این روزی رو با چی میدم؟ با قدرت. یعنی من برای روزی دادن تابع نیستم که اون جامعه دچار تحریم اقتصادی هستن یا نیستن. من برای روزی دادن تابع نیستم که نفت باید دلاری 80 تومن باشه یا نباشه، البته بشکی، یا 80 دلار باشه یا نباشه. من تابع این حرفا نیستم. من روزی رو تکفل کردم، تو هم وظیفت ده که به من امید داشته باشی. اگر داشته باشی کار درست. پس قلیل المنفع. سیزدهمین عاملی که وجود دارد برای اهل دنیا که ما باید ترکش بکنیم، ما در مرتبه چی هستیم آقا؟ تخلیه. به قول امروزی ها میگه که باید پاکسازی کرد، پاکش کرد، نه که بخوان ترک احتیاط کنن، باید پاکسازی بشه، باید پاک بشه از این موارد. موردش این است که کثیر الفرح عدت طعام، در موقع خوردن خیلی شاده، خیلی شاد. حالا چرا خدا بحث شادمانی موقع خوردن رو بیان میکنه؟ اصل شادمانی آقا جون اشکالی داره یا نداره؟ نداره. اما شادمانی عند الطعام اهل دنیا، صفت اهل دنیاست. خب حالا ملاک ما کجا شاد باشیم؟ یکی از مشکلاتی که توی بحث‌های معرفتی و کارشناسی دینی از رسانه‌ها پخش میشه، اساتید روانشناسی میان صحبت میکنن، بعضی از دوستان روحانی ما هم میان صحبت میکنن، مشکل کار این است که آقا اینا میخوان مردم رو راضی نگه دارن. و تفاوت بنده با اون آقایون است که من نمیخوام شما رو راضی نگه دارم، من میخوام خدا رو راضی نگه دارم. لذا در بیان دین اون چرا که من میگم، اون دوستانی که با من سر و کله میزنند و سر و کار دارن، اظهار لطف دارن و محبت دارن به من، میگن تو خیلی سخت گیری. من سخت گیر نیستم از دباسی. من چیزی که تو خوشت بیاد نمیگم، چیزی رو میگم که خدا خوشش میاد. حالا شما یا میپذیرید یا نمیپذیرید. در تلویزیون با مکرر شدیدم یا چرا مردم رو مثلا فرض کنید اینقدر توی بغض و ناراحتی و حزن میبری؟ اصلا خدا شادی رو خلق کرده، خود شادی رو خلق کرده، ما رو تو خلق نکرده. اما متعلق این شادی چیه؟ ما باید نسبت به چی شاد باشیم؟ ما باید نسبت به چه چیزی شاد باشیم؟ خب ببینید، ما یا ملاک داریم یا نداریم. اگه ملاک نداریم که خب هیچی، فی امان الله، بخند تا جونت دارم، کاری نداریم. اما اگه ملاک داریم باید رو ملاک بخندیم. غیر از اینه، ما باید رو ملاکمون بخندیم. سوره مبارکه غافر آیه 75، خدای در میبره تو جهنم، بعد دلیل رفتن تو جهنم اونا رو اینطوری بیان میکنه: ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. اینا به غیر حق در دنیا شاد بودن، یعنی الکی خوش بودن. فارسیش میگه فرح خوبه، یعنی شادمانی خوبه، اما تفرحون بغیر الحق نباید باشه. تفرحون بغیر الحق نباید باشه. کثیر الفرح عند الطعام تفرحون بغیر الحق. بابا غذا رو باید بخوری سیر شی، بعد این سیر شدنم مبنا بشود برای خدمت به خلق و عبودیت. تمام شد رفت، تمام شد رفت، بیشتر از این نیست. این که حالا سفره رو بنداز، سبزی رو بزن، کیف با کیف غذا خوردن. البته احساسات مردم عرض بنده رو نمیپذیره. یا آقا یه سر سفره شادی، تو شادی هم ما گرفتی، اگر بندازی همین شادی رو برای رضای خدا اشکالی نداره. این همین شادی رو بندازی برای رضای خدا اشکالی نداره. اما آقا جون تفرحون به غیر الحق مشکل داره. حضرت امام حسن مجتبی از یک جا میگذشتن، یه عده جوان دوره هم جشته میخندیدن قهقهه، از قهقهه بیجاست. ای کپ که دوری کس خون شاهین کندت رنگین چنگال عقابی را. سرمست سرمست میخندیدن. از فهمیده چرا میخندن؟ برگه رضایت و خوشنودی خدا دستشون اومده، براءت از آتش جهنم دستشون اومده، قبولی اعمال دستشون اومده. هر کدوم از این ستا رو داشتی، یعنی مطمئن بودی که خدا عملتو پذیرفته، این میشه شادمانی به حق. اگه مطمئن که خدا ازت راضیه، این میشه شادمانی جاها به حق. ولی وقتی بنده و شما چنین اطمینانی رو در طول زندگیمون نداریم، میشه تفرحون به غیر الحق، که یکی از مصادیقش میشه عند الطعام، یکی از مصادیقش میشه عند العروسی. عند العروسی آقا خیلی عجیبه ها، خانواده های متدین موقع عروسیشون تو جاده خاکی میزنن. آقای داماد اینقدر باید بالا پایین بکنه، بره گل بگیره، بره ماشین چیکار بکنه، بره شما بهتر از من میدونید که چه کارا بکنه، نماز میره. عروس خانوم هم که از ساعت 11 صبح روز گذشته مشغولن که بزکش کنن، برای 2 ساعت 4 تا نماز با هم میره. خب این فرح اندل عروسیه. خب رفیق من اینو با چی بخوای محافظش کنی؟ آخه آخر این زندگی ببینید، آقا من و شما ملاک زندگیمون با دیگران فرق میکنه. هر کسی رو به حسب ملاک زندگی خودش مقایسه میکنن و محاسبه میکنن. یه کسی رفت خدمت امام صادق با آقا یه استخاره بکنید، میخوام تجارت بکنم. امام استخاره کردن، فهمون استخاره بده. رفت یا رو و سال بعد آمد خدمت امام، 3-4 تا کیسه گذاشت جلو حضرت امام. آقا پارسال یادتون اونه خدمتتون بودم، آقا استخاره کنید، هستاری استخاره کردید و فرمودید بده. حضرت فرمودم بله یادم. آقا این محصول همون تجارته که شما گفتی بده. امام حالا تعبیر منه فرمود امو تو در این تجارت یه نماز صبحت قضا شد که هر چی از این مالها بذاری او رو جبران. دومیش هم من بگم، امام نفرمودن به اون یارو. دومیشی که اما اون تجارت بخوره تو سرتون، مخالفت با ولی الله کردی، تو مخالفت با امام زمانت کردی، رفتی تجارت کردی. آره یه موقع است من استخاره بکنم، استخاره بعد میاد شما خلافش رو عمل بکنی، من که جز اعتقاداتت نیستم که. چه اعتقادی؟ نه شب اول قبل راجب من ازت میپرسن نه چیز دیگه، من که اعتقادت نیستم که. حال مخالفت با من اشکالی نداره که، اما مخالفت با امام معصوم که اصل اشکاله. حالا برو صدها میلیارد پول در بیار، ببینید چه چیزی را از دست میدهیم در مقابل چه چیزی رو به دست میاریم. امام فرمود همه عمرتو بذاری اون دو رکعت نمازی که رفته جبران قضا میکنی از نظر فقهی اشکالی نداره، جبران میشه، اما از نظر سلوکی اون دو رکعت نماز از دست رفته، اون دو رکعت مربوط بود با اون روز، تموم شد. این هم 13 تا. 14 و بیشم بهتون بگم و بعد بحثم رو تمام کنم. اهل دنیا کثیر الناس عندهم قلیل المردم رو پست می شمارن. این حکایت از اینه که اهل دنیا اهل تکبرن. ما هم باید خودمون رو از تکبر چکار بکنیم؟ تخلیه بکنیم. حالا چرا خدا به پیغمبر نگفت آه تکبر؟ فرموده کثیر الناس عندهم قلیل. این ترجمه به لازمه یه صفت تکبره. کسی که تکبر داشته باشه برای مردم هیچ ارزشی قائل نیست. لازمه یه صفت تکبر این است که فقط خودشو میبینه، میگه آسمون سوراخ شده فقط من اومدم، بقیه هیچی. و خدا با اهل تکبر به دو شکل برخورد میکنه. یه برخورد در موقع حشره. قال الصادق علیه السلام ان المتکبرین یجعلون فی صور الزرع یتوتعوهم الناس حتی یفرغ الله من الحساب. خدا اهل تکبر رو، اهل تکبر لازمی معناش چیه؟ این است که برای مردم پشیزی ارزش قائل نیستن. خدا این طایفه رو در قیامت به صورت مورچه محشور میکنه، دائما زیر پای مردم در صحنای محشر هستن تا خدا از حسابرسی مردم چی بشه آقا؟ فارغ بشه. یعنی این هی پروندهش دستش میخواد به یکی بده، همه زیر پا مردمه. چرا؟ چون تو دنیا به مردم اعتنا نمیکرده. این دو اولی. دومی خصوصیت در موقع مزده. خدا ببینید به آدم های متکبر چجور مزد میده. قال الصادق علیه السلام لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من الكبر. اگر به اندازه ذره کبر در قلب انسان باشه خدا او رو وارد بهشت نمیکنه، ولو 100,000 رکعت نماز تو پروندهش باشه، ولو 4 بار سینه خیز از خود اینجا تا حرم عزیز سید الشهدا رفته باشه، با کبر خدا کسی رو وارد بهشت نمیکنه، مگر به واسطه اتصالش به امام حسین اون مریضی رو چیکار کرده باشه؟ جبران کرده باشه. این چند تا خصوصیت شد آقا؟ 14. 5 تا دیگه پیشکشتون، یعنی بماند تا ببینیم که کی به نوبتش خواهد رسید. باید سعی بکنیم این مراتب رو در خودمون تخلیه بکنیم، خودمون رو از این مباحث خالی بکنیم تا بتوانیم یک تشبهی به ساعت مقدس حضرت امام زمان پیدا بکنیم، که اگر این تشبه پیدا شد انزمام سنخیت میخواهد، این خودش سنخیت میاره و ما هم انشاءالله میتوانیم به راحتی شرفیاب حضور حضرت صاحب بشیم. به غیر این اگر 70,000 بار هم جمع کرام بریم شاید تحصیل نشود ملاقات. به هر صورت وظیفه ما تشبه این 14 تا 5 تا. اما بریم ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام. روزه های مختلف راجع به امام صادق علیه السلام خوندن. امام صادق علیه السلام، من این رو به عنوان کسی میگم که یه دستی از دور و بیشتر اطلاع، نه اینکه خودم چشیده باشم این معنا رو، لولا امام باقر و امام صادق در مراتب امامت اگر بیان بیرون مکتب تشیع چیزی نداره، بی برو برگرد. مکتب تشیع مکتبی است که از زمان خود رسول خدا پایه‌گذاری شد، طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام همه شیعه، درست شد از زمان خود پیغمبر، از زمان حیات پیغمبر. اما این مکتب در دوران بعد از رحلت پیغمبر، در دوران خود امیرالمومنین، در دوران خود امام حسن و حضرت حسین و حضرت امام زین العابدین مبانی فکریش پراکنده بود. امام صادق و امام باقر از فرصت پیش آمده یه دعوا و درگیری بین بنی العباس و بنی امیه نهایت استفاده رو کردن، تعمیق بخشیدن به مبانی حقه تشیع، مبانی فکری حقه تشیع، ما از زمان امام باقر و امام صادق دوباره یک کلام شیعی شدیم. ما از زمان امام باقر و امام صادق دارای فقه شدیم. ما از زمان امام باقر و امام صادق دارای مبانی فکری، اعتقادی، فقهی، تفسیری، حدیثی در مقابل دشمن شدیم. او وقت بین امام باقر و امام صادق، حضرت صادق صاحب سبک است و همین دلیل است که ما ایشان را معرفی بکنیم به رهبر و بانی مکتب شیعه. اگرچه مکتب شیعه در عصر حضرت رسول اکرم بنیان گذاری شده، اما مبانیش توسط امام صادق تعمیق شده، گره خورده به عقل، گره خورده به روایت، گره خورده به سنت، سنت پیغمبر و روایات خودشون. و اگر امام صادق بیاد بیرون، شک نکنید که ما چیز قابل عرضی نداریم. یعنی دشمنان فرصت ندادن، دشمن فرصت نداد، نه اینکه بقیه ائمه ما نمیتوانستن این کار بکنن. از زمان حضرت صادق که گذشت، دشمن فهمید چه ضربه ای خورده. لذا ببینید با امامان ما چه کار کردن. امام جواد، امام هادی، امام عسکری در عنفوان جوانی به شهادت برسند. حضرت رضا در حصر نزد خود مأمون، حضرت کاظم علیه السلام 14 سال در زندان. همه اینا چوب مکتب حضرت صادق بودن میخورن، چون فرصت پیدا کرد امام و دشمن دید این فرصت باعث چه خانمان براندازی برای خودشون شد. حالا این آقا رو منصور دوانقی به دارالخلافه دعوت کرده، مست لایعقل، مست لایعقل. قصد اول و آخرش هم کشتن امام صادق. دست برد به قبضه شمشیر، کشید بیرون تا نیمه ها کرد، بار دوم کشید بیرون دوباره کرد، بار سوم تمام شمشیر رو آورد بیرون، ولی پشیمان شد، از امام عذرخواهی کرد، امام رو راهی کرد، فرستادن منزل. بعد وقتی جلسه خلوت شد، از منصور سوال کردم تو که قصدت بود بکشی، چرا نکشتی؟ گفت دفعه اول شمشیر رو کشیدم بیرون، دیدم وجود نازنین رسول اکرم در مقابلم ایستاده، به من غضب‌آلود نگاه میکنه. فکر کردم که چون مست هستم توهم مستی است، شمشیر رو زدم تو. بعد یه خود با خودم تعمق کردم، جدیت به خرج دادم که حتما این کار رو انجام بدم. دیدم دوباره رسول اکرم ایستادن، ولی این بار یه شدت بیشتری دارن. باز فکر کردم که نه، شاید چیز باشه، غلاف کردم. بار سوم شمشیر رو کشیدم، اما این بار پیغمبر دستشون رو برهنه کردن. به من فرمودن منصور، اگر یک موثر فرزندم جعفر کم بشود، دودمان تو به باد میدم. با اون غضب نبوی ترسیدم. یا رسول الله، من عرض میکنم جعفر بود و منصور و هیچ کس دیگر، یک شمشیر رو طاقت نداشتی ببینی. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حسین بود و اهل بیتش از فراز تل زینبیه همه نگاه می کردن. یک شمشیر نه، نیزدارها با نیزه می زدن، شمشیردارها با شمشیر می زدن. اونهایی که نه نیزه نه شمشیر، دامنا رو پر از سنگ بر عزیز زهرا زدن، اونجا نیمدی